أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب امروز به حسب نقل مصادف است با ولادت با سعادت مولایمان حضرت علی ابن محمد الهادی صلوات الله علیهما. این روز مبارک و میلاد مبارک رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران قرار دهد و دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان پرمهر و محبت و با برکتشون محروم نفرماید. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمه الدین و الحجة على الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وانذر بالاليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد. بحث در این بود که آیا ضرب و ایلام بدنی و امثال اینها که به حد قطع عضو و جرح و کسر نینجامد، ضرب مولم، ایزاء مولم بدنی که به اونها نینجامد، آیا وجوب دارد یا نه؟ اقوال در ذکر شد که 6 یا 7 قول بود در مقام که عرض شد. برای اثبات وجوب این صنف از این نوع به ادله مختلفه ای میتوان استدلال کرد. دلیل اول همون اجماع منقول در کلام مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائدت و البرهان هست که ایشون عبارتش رو دیروز خوندیم. فرموده است که بل لا یجوز الایلام الا بدلیل شرعی لقبهه عقلا و شرعا و لولم یکن جوازهما بالضرب اجماعا لکان القول بجواز مطلق الضرب به مجرد ادلتهما المذکوره مشکلا. پس ایشون لولم یکن جوازهما بالضرب اجماعا اجماعیا، ایشون ادعای اجماع در مسئله فرموده است. خب این استدلال تمسک به اجماع هم صغرویان و هم کبرویان در اینجا محل اشکال است، اما از نظر صغرا این مطلب در کلمات فقها محل اختلافه، هم سلف هم خلف محل اختلافه. چطور با مسئله‌ای که محل اختلاف فقها است ما بالوجدان اختلاف رو در کتب فقهیه میبینیم، چطور میتوانیم ادعای اجماع بکنیم؟ ایشون هم شاید این اجماع اجماع فرضیه، یعنی اگر اجماعی باشه، حالا من نمیدونم هست یا نیست، اگر اجماعی نباشه محل اشکال است. بنابراین اخبار جزمی هم معلوم نیست ایشون از اجماع خودشون دارن میدن، یک اجماع فرضی رو دارن میفرمان. مثل اینکه انسان در این مسئله میگه حالا من طبق قاعده اگه اجماع نباشه قاعده اینجوری اقتضا میکنه، حالا اجماع هست یا نه نمیدونم. این کلام هم بعید نیست که مقصود فاضل مقدس اردبیلی قدس سره این باشه. حالا صرف نظر از این مناقشه صغروی، از نظر کبرا هم به حسب انظار معمول بزرگان، اجماعی که دارای مدارک معلومی است در بین کتاب و سنت و ادله که بهش میگن محتمل المدرک، این جور اجماعات هم حجیت نداره، به خاطر اینکه ممکنه مدرک مجمعین همین ادله باشه، پس اعتبار به این ادله است نه به اجماعی که اونها میگوین. البته سابقا بارها گفتیم یک نظریه همین است که اگر واقعا صغرای اجماع محقق بود، اینجا وجود مدرک مانع از اخذ به اجماع نمیشه. حالا این توضیحش قبلا دادیم و حالا یک مسئله اصولی است که یک مبنا اینه که اجماع مدرکی لا بأس بهی در صورتی که اجماع صغراش مسلم باشه. فرض کنید تمام فقها من از صدر الی الختم این فتوا رو دادن همشون. حالا یه روایتی هم در مقام وجود داره، چند روایت هم در مقام وجود داره، در اینجا ما میتونیم استناد کنیم به همین اجماع، به این بیان که اگر این روایت معناش این نباشه، این مستند معناش این نباشه، آیا میشه تمام این فقها من از صدر الی الخط اشتباه کرده باشن؟ به حسب حساب احتمالات در این موارد این احتمال خطا در فهم این نصوص، این روایات، این ادله، بعد از اینکه همگان بر او اتفاق دارن، احتمالش در حد صفر یا اطمینان به عدم خطا وجود داره و قهرن اطمینان به اون فتوا برای ما پیدا می شود. از این جهت اگر فقیهی دید تمام فقها من از صدر الی زمانه یک فتوایی رو دادن، به خودش نیاز نمیبینه که بره ادله رو بررسی کنه، میگه حتما درسته. اگه من برم ادله رو ببینم چیز دیگه بفهمم، باید خودم رو تخطئه کنم که من دارم خطا میفهمم، چون در علوم عقلی است که ممکنه عالم همه خطا کرده باشه. اما در مثل این امور نقلی و امثال ذالک اینقدر پیچیدگی و تعقد نداره که بگیم من از صدر الی الخط همه فقها اشتباه کردن، حداقل اینه که برای انسان اطمینان پیدا می شود. بس بنابراین این که بگیم هر جا اجماع مدرکی شد، اون اجمال لا اعتبار بهی لا قیمت لهو باید کنار گذاشت، به درد نمی خوره، اینجور نیست بنابراین مسلک. بیان دوم، راه دوم، استدلال به نصوصه. گفتیم نصوص وارده یا در مقام دو طائفه است. طایفه اولا اون نصوصی هستن که موضوع مأخوذ در اون نصوص همین ماده امر و نهی است، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر. طایفه ثانیه نصوصی است که نه عنوان امر و عنوان نهی مأخوذ در موضوع حکم نیست، عناوین اخر ستت عشر یا سبعت عشر که امروز یکی دیگه هم اضافه کردیم میگیم سبعت عشر انوان، چون همون سکوبه ها وجوه هم و جباه هم سکل وجه، این هم یک انوانه که اضافه میشه به اون انوان قبلی که به دهتا انوان میشه. اما استدلال به طایفه اولا که مروب المعروف و نهو عن المنکر کتابا و سنتا به این مضمون داریم، استدلال به این طایفه بعد از اون که گفتیم عرف و لغت مساعدت نداره بر این که ضرب و امثال ضرب مثل گوشمالی و فرکل و اذن و به خدمت شما عرض شد که مداد زیر انگشت گذاشتن و فشار دادن و امثال ذالک، ممکن به اینا هیچ لغت و عرفی امر و نهی نمیگه. امرهو به این که یه سیلی بزن، امرهو به این که خودکار گذاشت لای انگشتش و فشار داد و امثال اینا. این امر و نهی اینجا صادق نیست. بنابراین بعد از این که لغت و عرف مساعدت ندارد بر این که این ادله مروب المعروب و عن المنکر شامل این قسم شود، بخوایم به این ادله تمسک کنیم باید به یکی از طرق تالیه باشه که عرض میکنیم. راه اول این است که گفته بشود کلمه امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر یک حقیقت شرعیه پیدا کرده، مثل اون چه که در باب واژه صلات گفته میشه. چون صلات در لغت به معنای دعاست، اما این در عرف شرع کنه وضع تعیینی علا نظرن یا وضع تعیینی علا نظرن آخر پیدا کرده برای این عمل خاص که ما اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم. یا مثل کلمه صوم که به معنای کف است، اما الان علم شده یا حقیقت شرعیه شده برای عبادت ویژه و هاکذا زکات، خمس و هاکذا. اینجا بگیم واژه امر و واژه نهی حقیقت شرعیه داره و مقصود از این اولی به حقیقت شرعیه اعم است از اون مفاد عرفی و لغویش. در مفاد عرفی و لغوی امر و نهی از مقوله لفظ است، اونم لفظ خاص که افعل و لا تفعل باشه. اما در معنای شرعیش معنای اعم از او و اوسعه از اوست، که مثلا بنابر فرمایش صاحب جواهر بگیم حمل الغیر علا فعل علا عمل، و نهی عبارت از منع الغیر عن عمل. حالا این حمله علا عمل به ایت وسیلت کانت، به لفظ افعل و لا تفعل و اینا باشه یا با نصیحت و پند و اینا باشه که باز از مقوله لفظه، یا به عمل باشه، به ضرب و شتم باشه، به امثال این امور باشه. بنابراین ادعا بشود این حقیقت شرعیه، این یه راه. خب اگر اینجوری گفتیم وقت مرو بالمعروف و نهی عن المنکر دیگه، این مرو بالمعروف و نهی عن المنکر مثل سلو میمونه. چجور سلو معنا نمی کنیم، یعنی ادعو و یک عبادت ویژه‌ای رو معنا می‌کنیم که به او داره بعث می‌کنه. مرو بالمعروف هم داره میگه یعنی احمل الناس علی المعروف منعوهم عن المنکر، کن اینجوری گفته به ایت وسیلت کنه، اینجوری میشه معنا. چون اگه حقیقت شرعی ثابت شد همونطور که در اصول بیان شده است، متکلم به یک کلام اگر واژه هایی رو که داره استعمال میکنه خودش اعلام کرده باشه که من این واژه ها رو برای معانی خاص وضع کردم، ظاهر حالش اینه که وقتی اون واژه ها رو استعمال میکنه به همون معانی که خودش وضع کرده داره استعمال میکنه، دیگه نمیشه اون واژه ها رو به معنای عرفی و لغوی معنا کرد. وقتی اون واژه ها به معنای عرفی و لغوی می استعمال میشه که او طریق جداگانه از ما اندل عرف برای خودش قرار نداده باشه، وقتی قرار نداده ظهور حالش اینه که همون معانی عرفیه رو میخواد بگه، همون معانی لغویه رو میخواد بگه. مستند ما برای این که کلام شخص رو به معنی عرفی و لغوی هم میکنیم ظهور حالشه، که این ظهور حال حجت است. ولی وقتی خودش آمده یک وضع خاصی معنای خاصی و جدیدی رو وضع کرده، ظهور حالش اینه که همین معانی خودم رو اراده کردم، نه اون معانی که فی العرف و اللغه وجود داره. ولیکن این راه اشکالش اینه که اثبات حقیقت شرعیه در مقام دلیل و شاهد قاطعی نداره که این مقصود باشه، چون احتمالات دیگه هم وجود داره که بعد خواهیم کن. فقط یک مجرد یک احتمال محرز و ثابت شده این نیست. راه دوم این است که بگیم این واژه امر و نهی شارع استعمال فرموده است در اون معنای اعم از معنای عرفی و لغوی مجازن. استعمال مجازی فرموده، یعنی مرو یعنی احملو مجازن، ونها یعنی ومنعو مجازن. در این معنای اعم استعمال فرموده، مجازن استعمال فرموده. و انشئت قلت به تعبیر آخر اراد منه مجازن این معنای اعم را. چرا میگیم این دو تا تعبیر میکنیم؟ به خاطر دو مسلکی که در باب مجاز وجود داره، که آیا مجاز استعمال لفظ در معنای خارج از معنای موضوع لهشه، که این شاید نظر خوب رایجی بوده پیش عده اینجور میگفتن، یا اینکه نه مجاز این نیست، این که حسنی نداره، لطافتی نداره. کلمه مثلا اسد را از معنای خودش که معنای شیر باشه، شیر درنده باشه، در اون استعمال نکنیم، در این آقا استعمال کنیم، این حاضر اسد ها. خب این چه لطفی داره؟ لطفش اینه که این شیر معناش همون اسد همون معناش شیر باشه، بگیم این همونه. یعنی بهش میگن مجاز عقلی، که مجاز سکاکیه، که مرحوم امام قدس سره رو طبعاً لاستادشون آقای آش محمد رضای مسجد شاهی که یه مدتی قم بودن صاحب وقایت الاذهان، ایشون در باب مجاز گفته اصلا اون غلطه، اونی که درسته اینه که یورید و بهی ذالک از باب یک ادعا میکنه اینم شیر، این همون شیر درنده است، اون وقت کلمه اسدی که معنا شیره بر این تطبیق میکنه، در این منطبق میسازه. خب اگر که من نظر صحیح در باب مجاز همینه که یراد بالمجاز اون معنای غیر موضوع لهی از باب ادعای این که او همینه است، بنابراین اگه اینجوری گفتیم نباید بگیم استعمال کرده در او، نه استعمال در معنی خودش کرده، مستعملون فی در باب مجاز همون معنای حقیقیشه، تطبیقش مجاز درش هست، تساهل درش هست. بنابراین اینجا میگیم شارع فرماد مرو بالمعروف و نهو عن المنکر اما به استعمال الامر و نهی در اون معنای اعم که بشه مجاز در کلمه، و یا به این که بگیم اورید یا اراد شارع این معنای اعم را مجازن، اینجور بگیم. و شاهد بر این مسئله هم که بگیم شاید این چنین باشه، یعنی نشاید استظهار کنیم حتی، این است که وقتی به السنه شارع مراجعه میکنیم بعض شواهد میبینیم که از اون ممکنه به دست بیاریم که همین جوره. من جمله مثلا در صفحه 510 از همین چاپ با مستدرک، باب و وجوب امر الاهلین بالمعروف و نهیهم عن المنکر، حسنت میرسه به عبدالعلا مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا جلس رجل من المسلمین یبکی و قال انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی. خدا میفرماید قوا انفسکم و اهلیکم، من خودم برای انجام تکالیفم عاجزم، ناتوانم، خیلی و حالا تازه این که اونا رو هم وقایه کنم به عهده من گذاشته شده، گریه میکرد و قال انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. نه، همین مقدار که امر کنی اونا رو به ما تأمر به این نفسک و نهی بکنی اونا رو اما تنها عنها نفسک کفایت میکنه. مازاد بر این بر عهده تو نیست که الان گریه بکنی، نه اینکه نمازهای اونو بری بخونی، روزهای اونو بری بگیری، نمیدونم خمس اونو خودت بدی از جیب خودت، اینا که نیست، این نیست. حالا اینجا تأمرهم به ما تأمر به این نفسک، انسان به نفس خودش امر میکنه، میگه افعل یا وادارش میکنه، به نفس خودش نهی میکنه، میگه لا تفعل، یا نه خودشو منع میکنه، باز میداره از انجام یه کار. نهی و نفس خود انسان به خودش که امر نمیکنه، نهی نمیکنه، به خصوص بنابراین که بگیم امر درش مأخوذ است، کما اون که با ینف الاصول که عالی به دانی بگه، یا استعلاء درش شرطه که خودشو بالا بگیره به او بگه، مأخوذ در معنی عرفیشه، در معنی لغویشه، و الا تقاضاست اگر مساوی به مساوی بگه، اگه پایینم به بالاتر بگه استدعاست، تقاضاست، اگه فوق به پایینتر از خودش بگوید که علو داشته باشه، یا اگر علو هم نداره استعلا کنه، یا حتی بعضی گفتن علو و استعلا هر دوش با هم باید باشه. اگه عالی واقعی خفض جناح کنه، عملیت نه، عالی بالاستعلا هم بگوید وقت هم میشه. خب انسان خودش خودشه، چجور بیاد این حقیقت معنای موضوع هم رسد به نفس معنا نداره، بلکه بکن نکن نسان به خودش کنه که انجام بده، ترک کن، این کارو نمی کنه، خودش تصمیم میگه، خودش وادار میکنه با تصمیم. پس بنابراین این که فرموده از حسب که ان تأمرهم به ما تأمر به این نفسک، به همون جوری که خودتو وادار میکنه اینو وادار کن. بله میدونم، به ما درسته، کما نمیگم، نه سیاق یک سیاق واحده، تأمر به اون یعنی تأمر نفسک به اون کار، یعنی چی کار میکنی؟ وادارش میکنی به اون نماز خوندن، اینم وادارش کن به نماز خوندن، کما نمیخوام بگیم، نه حسب که ان نه تو بسن.
چرا؟
چجور خودمو هم میکنم؟ چطور خودمو وادار میکنم؟ یه من انجام ندی مورد غضب خدا واقع میشی، انجام ندی جهنم در کاره، بمونم میگم آقا نماز نخونی غضب خدا در کاره، جهنم در کاره، بدبخت میشی، همینا که با همین خودم اینجوری هم میکنم برای انجام واجبات و ترک محرمات. پس بنابراین این که چیزی نداره که حالا گریه کردن نداره، یعنی کار صعبی نیست. خب بزن بچت میگم همونجور که میگی پاشید نماز بخونید، از خدا بترسید،
خوبم
خودش از خدا میترسه، بلند میشه به اونا میگه بلند شید نماز بخونید از خدا بترسید، این که دیگه حالا کار سختی نیستش که.
پس این که حسب که ان تأمرهم به ما تأمر به این نفسک، این تأمر اول که تأمر دوم تأمر به این نفسک، یعنی تحمل به این نفسک، تبعث به این نفسک، این معناشه. این به ذهن میاد که بله اون تأمر اولم یعنی این همون معنا که اونجا فرموده است. حالا علاوه بر این بذاریم این تمام بشیم، علاوه بر این فرمایش به قول صاحب جواهر قدس سر رو فرموده است که با توضیحی که من درز میکنم فرموده اون عناوین اخر که گفتیم به حسب استقراء 17 عنوانه که اونها فقط امر و نهی نیست، تغییر دادن، منع کردن و و عناوین دیگه که دیروز اونها رو عرض کردیم، فرموده با توجه به اون روایات عدیده اونا قرینه می شود که از این امر و نهی معنای عرفی و لغوی مقصود نیست، بلکه شارع استعمال کرده در یه معنای اعمی یا اراده کرده از اون معنای اعم را، چون ظاهر اینه که اون 17 عنوان اینا همه از وادی واحدن با امر معروف، یعنی همون وظیفه که عدل امر معروف نهی از منکر داره میگه اونا هم دارن همونا رو میگن، نه یه تکالیف اخری هستن، اینا عبارتون اخراهای همون چیزیست که در کتاب و سنت هی تحییز کرده ترغیب فرموده، فرموده مرو و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، این ادبیات اونجا عوض کرده، همین تکلیف است، نه اینکه تکالیف اخری وجود داره، ما 18 تا این تکلیف داریم، مثلا یکیش امر به معروف نهی از منکر، دو تکلیف دیگر ما تغییره، تغییر دیگر ما زبره، تغییر دیگر تکلیف دیگر ما انکاره، تکلیف دیگر ما عنوان آخره، عنوان آخره، نه اینا همه کسی که به این روایات نگاه میکند در میابد که اینا السنه مختلفه هست که یک مطلب رو داره بیان میکنه، ادبیات ادبیات های مختلفی است که یروم و الا مقصد واحد، یه چیز رو داره میگه، نه تکالیف متعدد و مختلفی است داره بیان میکنه. این استظهار که اینا وحدت مراد دارن، لسان فقط فرق میکنه، این قرینه میشود که اونجا هم که فرمودن مروب المعروف، از این مروب المعروف چی اراده کرده؟ هم کردن، این احمل الناس بالمعروف منعوهم عن المنکر، این هم به خدمت شما عرض که پس راه دومه که اگه بخوایم به ادله طایفه اولا تمسک کنیم باید به این قرینه سیاقیه و قرینه روایات اخر استظهار کنیم که اشاره مجازن استعمال در این معنا کرده است، که قبلا اگه یادتون باشه ما وفاقا صاحب جواهر قدس رو عرض کردیم که این لایبعد، این دعوا دعوای بعیدی نیست که و الا اگر شما بخواد بگید که نه جمود کنید بر عنوان امر معروف و نهی از منکر، باید بگید که حتما در باب امر معروف باید صیغه افعل لا تفعل هم به کار برده بشه، چون امر نهی یعنی این در عرف و لغت، و حال اینکه این خیلی مستبعد است که حتما باید امر نهی باشه به این واژه، اگه کسی نصیحت کرد، پند داد، توجه به عقوبت داد، اینا که باید نکنه، حتما باید بگه نماز بخوان، اما اگه بهش بگی اگه نماز نخوندی عقاب داری به فکر خودت باش، نه این امر من اون وظیفه رو انجام نداد، ولو این که در اصل این کلام اون بلند بشه بخونه، و این خیلی مستغرب است. اگر چه گفتیم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله احتیاط کردن که حالا به صیغه افعل لا تفعلم بگه، چون این احتیاط ایشون هم برای اینه که لا احتمال داره که حالا موضوعیت داشته باشه، ولی این خلاف ظاهره که ما بگیم که این معنا مقصود است، یعنی موضوعیت داره، جمود بر این بکنیم بگیم حتما باید عنوان امر و نهی به ما له من المعنى العرفي و اللغوي است، این هم احتمال دوم. احتمال سوم، یعنی راه سوم برای اینکه به این تایپ استدلال بکنیم، الغاء الخصوصیه عرفا هست.
خودش
هم باید اگر
خدا هم دیگه همون
کاری که بوده بیتونی نمی کنه، من ببینید نه 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 اون ببینید تصور او این بود که حتما از آتش جهنم حفظش کن. این خیلی مشکله، یعنی مثل کار تضمین شده، قو انفسکم و اهلیکم نارا، باید حتما دنبالش بره، هیچ جا یه وقت نکنه نماز، میخواد بره مسافرت همراهش باشه بره، نکنه نمازش ترک کنه، نکنه اونجا یه کار گناهی ازش سر بزنه، نکنه برو. اون اینجوری تصور کرد که من باید حفظ کنم او رو از نار، حفظ میکنم چجوری میشه، همیشه باید همراهش باشم، مواظبتش کنم، رصد کنم، یه جای کار خلاف نکنه، یه جا. حضرت اون این نیست، برو بهش بگی حال داره میخواد بره مسافرت، بهش بگی بابا نمازتو یه وقت نشه اونجا نمازتو نخونی، نکنه اونجا یه وقت کار خلاف بکنی، نکنی همینجا. حضرت اون اینه، به اینکه باید تضمین بکنی به اینکه این از آتش جهنم چوت میشه، اون دیگه اختیار داره، شما بهش بگو. و اما احتمال راه سوم، راه سوم این است که میگیم درسته آقا این مرو بالمعروف و نهی عن المنکر همون معنی لغوی مقصوده، تو معنای حقیقت شرعی هم وجود نداره، نه در معنای خاص شرعی هم مجازن استعمال نشده یا اراده نشده، همون معنی لغوی اراده شده. اما ما به الغاء خصوصیت تعدی میکنیم به سایر چیزهایی که همون ثمره و اثر امر و نهی رو داره، چه ضرب باشه و فرق اوزان باشه و امثال اینا، به الغای خصوصیت. نظیر چی؟ نظیر این که میگه اذا شکر رجل بین الثلاثه والاربع، نمیگیم رجل به معنی مرأه است یا در معنی مجازی جامع استعمال شده، این که نمیگیم اذا شکر رجل، رجل یعنی رجل، یعنی مرد. اما الغای خصوصیت میکنه، میگه خصوصیت نداره، این حکم مال زنام هست، این اسباب مثال گفته شده، مقصود اینه که عیسی شکل مکلف، این اسباب مثال گفته شده. اینجا هم میگیم اگر فرموده مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، درسته این مرو یعنی امر بکنید، هم معنای امر هم یعنی همون امر عرفی و لغوی، اما به قرینه این که این موضوعیت خصوصیت نداره. هدف چیه؟ هدف اینه که اون وادار بشه به اینکه تکلیفشو انجام بده، از گناه بپرهیزه، هدف اینه. پس وقتی هدف اینه، اینو اسباب مثال گفتن، اسباب اینکه این امر و نهی یه طریق متعارف سهلی است بیان شده در ادله، نه اینکه خصوصیت و موضوعیت داره. مثل اینکه وقتی راوی میاد سوال میکنه، آقا اصاب صوبی دم و رعافن برای نماز چه بکنم، این صوب که در کلامش میاره هیچ فقیه هم نمیکنه بر خصوصیت که این حکم فقط مال صوبه، اما اگه اصاب سروال او نمیشه، از این استفاده نمی کنیم، اصاب اباعه او از این استفاده نمی کنیم، نه معلومه اینو از باب مثال گفته. اینجا هم که گفته می فرماید مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجوری بگیم این هم یک راه. البته این راه هم اشکالش این است که این که بگیم خصوصیت نداره، این محرز نیست، چون امر بالاخره دیگران رو وادار کردن به انجام واجبات یا ترک محرمات درست مورد نظر اشاره، اما اینجور نیست که اسباب اون هم بی توجه باشه. امور مسببی گاهی یه سبب خاص دارن براش انتخاب میکنن، برای اینکه یه مصلحتی در اون وجود داره، چون بین ضرب و کلام یه تفاوت‌های وجود داره، ضرب یه تحقیر بیشتری درش هست، سیل به کسی بزنی خیلی بیشتر در نمیتابه تا بهش بگی این کارو بکن یا نکن. ضرب فرق اوزان و امثال اینا، اینا درست ثمره‌ای که افعل میده اینم میده، اما شارع مقدس ممکنه اینجا اون هدفی رو که در نظر گرفته مساله هدف را با مساله و مفاسدی که بر سبب هم ممکنه بار بشه کسر و انکسار میکنه، یه سبب ویژه رو انتخاب میکنه، میگه از این راه این کارو بکن، این منع را، این وادار کردن رو از این راه انجام بده، تا اینکه اون توالی فاسد و محاذیری که ممکنه راه های دیگه مترتب بشه نباشه. خب در مواردی که با ضرب بخواد انجام بده، با چه انجام بده، هم تحقیر بیشتری بر او هست، هم چون تحقیر بیشتری برای طرف مقابل است ممکن اون واکنش شدید نسبت به این آمر به معروف و نهی از منکر به خرج بده، یعنی احساسات اون برافروخته اون یه سری به اون بزنه، اما حالا بهش میگه آقا نماز بخون برای آخرتت بهتره یا فلان، اینم یه نوع چیزی درش وجود داره، اما خیلی با اون ضرب و اینا فرق میکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم اگر شارع فرموده مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، عرف میگه این خصوصیت نداره، زدی هم همونه، اینجور نیست. بنابراین به الغاء خصوصیت در اینجا نمیتونیم، این نمیشه اینو قیاس کرد به الرجل و اذا شک بین الثلاث والارباب و مرء. خب اون درست، اون مکلفه، اونم مکلفه، تکلیف ها در اینجا احتمال اختلاف تکلیف، بله یه جایی هم که احتمال تکلیف میدیم، شاید فرموده به مردا فرمود جهاد برید، نمیتونیم بگیم برای زنام گفته الغاء خصوصیت بکنه، چرا؟ چون اینجا تو جهاد یه قوت بدنی میخواد، بعد عدم بروز تو جنگ، خب زن ناموسه، این باید محفوظ باشه، چه باشه برو بخواد تو جنگ به جنگه که خدمت شما عرض شد که اینا رو شارع نمیپسنده، کما اینکه بعضی بزرگان اخیرا فرمودن این خدمت شما عرض شد که بانوان رو میفرستن و بعدم پخش میکنن اینجوری، به قول اون آقا من نمیخوام اون عبارات بعضی بزرگان رو عرض بکنم، اینجور پاشو بالا میکنه، اونجور چی میکنه بالا میکنه، این معلومه که مرضی شارع نیست که در علن نوامیز مردم به این شکل بیا، اینا به این شکل قطعا درست نیست، نمیتونه برای ورزش برای بانوان نیست، اما در محیط خودشون برای خودشون، نه اینکه بیا پخش بکنن هر مردی هر جوانی هر چیزی این دختر خانم و اون زن رو اون رو ببینه که اینجا، اینا با مزاق شهر سازگاری نداره. علا ایالن، پس بنابراین مقامات فرق میکنه، اگر گفت ایو هر رجال جاهدو، نمیشه گفت که این عبارت مال زن هم هست، اما در اینجا چرا اینطوره؟ بنابراین این القای خصوصیت هم اشکال داره. ام رابه التعدی، راه چهارم این است که بگیم آقا این نه القای خصوصیت بکنیم، یعنی بگیم از ادله مروب المعروف و نهی عن المنکر بخوام این مطلب رو به القای خصوصیت بهم بگیم، مشکلش همینه که جا عرفاً احتمال خصوصیت میدیم به خاطر اینکه ضرب نسبت به امر و نهی لسانی یک بار منفی بالاتری داره و شارع ممکنه به خاطر این بار منفی بالاتر فرموده باشه نه از این راه نرید، فقط اون راه رو، راه لسانی انتخاب بکنید. و اما احتمال راه چهارم برای حالا میگیم اونا رو انشاءالله، اما بله آره بعدا انشاءالله خواهیم گفت که حالا اگر گفتیم اون معنی عام داره در ترتیب بین مراتب خواهیم گفت. بله موعظه که الان کلام بحث ما نیست، الان ما در اعمال در موعظه گفتیم، اما الان القاء چیه؟ اعمال قدرت است. مرتبه سوم، نوع سوم رو داریم بحث میکنیم که بلید است، که گفتیم کنایه از قدرت است. خب اما راه چهارم برای تعدیه این است که آقا قبول داریم آقا مرو بالمعروف و نهی عن المنکر مال چیه؟ همون معنی عرفیه، اما نتعدی الی ضرب و امثال ضرب به چی؟ به تنقیه منات. به تنقیه منات تعدی میکنیم، چون از ادله امر به معروف استظهار میشه که منات این است که این منکر از این شخص سر نزنه یا این واجب از این آقا ترک نشه. منات این، وقتی منات رو استظهار کردیم، خب قهرن وقتی منات، همین مناتی که در اصل وجود داره استظهار شد، این باعث میشه که اگر خود این منات، نفس این منات در جای دیگری وجود داره، این حکم اونجا هم بیاد. اگر خود این منات در جای دیگری به نحو اقوا وجود داره، بالاولویه این حکم اونجا بیاد. اگر نفس این منات به نحو اقوا وجود نداره اما علیتش برای اون مورد اقوای از اینجاست، باز این حکم اونجا بیاد. که ضوابط تنقیه منات و اولویت خودش از چیزای مهمی است که توی فقه زیاد بهش احتیاج داریم، اما تو اصول منقه نشده این مباحثش. انشاءالله در همین اصولی که اون روز عرض کردم، الفائق، یکی از عناوین الفائق این است که اسباب و تسر الحکم موضوع الا موضوع آخر. اسباب تسری چیه؟ یکی از اسباب تسری الغای خصوصیت بحث شده و ضوابطش خصوصیاتش اونجا تبیین شده. یکی از اسباب تسری تنقیه مناته، یکی از اسباب تسری اولویته و اسبابهای دیگه که اونجا اینا مورد کلام و بحث قرار گرفت. خب حالا اینجا ما بیم از باب تنقیه منات بگیم. چجور تنقیه منات؟ وقتی که شما مراجعه کنید به ادله میبینید، از باب مثال بعضیاش میگم، شما باید مکرر این روایات باب امر معروف و نهی از منکر رو از نظر بگذرونید تا به لحن ائمه و خصوصیات روایات واقف بشید. اونجا فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حسب این نقد فرمود: فانا لله و انا الیه راجعون، زهر الفساد فلا منکر مغیر، فلا منکر مغیر. نشون میده که این انکار برای چیه؟ برای تغییره. یا فرمود در حدیث دیگر: لا یحل لعین مؤمنت تر الله یعصا فتترف، چشماشو بذار رو هم حتی تغیره. وقتی میبینه معصیت میشه، نمازم تو چشمش هم بذاره بره، این باید کاری بکنه که اونو تغییر بده اون رو. از اینا میفهمیم هدف از امر معروف نهی از منکر اینه که تغییر بده. خب تغییر فقط به امر معروف نهی از منکر میشه، یعنی به واژه افعل و لا تفعل میشه، به لفظه. خب یه جا از نه به این یه سیلی بهش بزنه، یه گوشمالی بهش بده. پس بنابراین از باب تنقیه منات بگیم تعدی میکنیم. و بله وقت تمام شده، چون این دیگه میخوام تکرار نکنم و اینا در این روایاتی که بعد هم خواهیم خون بخشی از اونها، یعنی اقسام دیگه، اصناف دیگه، همین تقریبه همین بیان ها اونجا هم تکرار میشه دیگه. اینجا تکمیل کنیم که دیگه اینا رو ارجاع بدیم، نخواهیم تکرار کنیم. خب از باب تنقیه منات باشیم. خب اینجا هم به خدمت شما عرض شد که این موقوف است بر این که ما یک استظهار جزمی، استظهارمون جزمی باشه، نه اینکه جزم داشته باشه، ولی استظهار باید جزمی باشه، نه مستظهرمون جزمی باشه. استظهار بکنیم این رو که حتما علت همینه، نه اینکه این یه حکمته، نه اینکه یک فایده ایست که داره ذکر میشه. علت رو باید کشف بکنیم و اگه میخواییم تنقیه منات بکنیم، اون وقته که میتونیم تعدی بکنیم. و آیا شارع مقدس در همون جور که در بیان قبل داشتیم، آیا فقط نظر کرده در این احکامش به آثار امر معروف و نهی از منکر، یا به خود سبب هم توجه داره که نکنه یه سببی رو میخواد انتخاب بکنه در مقام که آثار منفی ایجاد نکنه، با توجه به او وحدت منات و منات واقعی رو کشف نمی کنه. یعنی ممکنه در نظر شارع این باشه که میگم امر به معروف بکنید، نهی از منکر لسانی بکنید، چرا؟ برای خاطر این که بر این امر به معروف و نهی از منکر اون اثر انجام و ترک شخص، اون اثر بار می شود، به اضافه این که یک ضرری هم، یک اثر منفی هم ایجاد نمی شود. یعنی این مجموعه باعث شده که این رو بگه، وقتی این مجموعه باعث شد که اینو بگه در مورد ضرب و شتم، ما این مجموعه رو نمیبینیم، بخشی از اون در اونجا وجود داره، نه کل اون چه که هدف قرار داده، بنابراین تعدیه نمیتونیم بکنیم. راه آخر این است که، راه آخرم نیست، دو راه دیگه مونده که اگه بخوام بگم مثل این که طول میکشه، حالا و صلی الله یک پنجم و ششمی هم وجود داره بر فردا و صلی الله علیه و آله.